اولیا ممنوعه. البته این ماجرا امیدواریم مثل ثبت نام هر سال در مدارس نباشه که اعلام میکنن هیچ پولی نباید پرداخت کنه، ولی خب مشاهده گزارش هایی هستیم که از مردم پولی
انشالله که این گونه نباشه. خیلی متشکرم از شما ایتوسی نژاد، تا بخش بعد با شما خدافظی میکنم. درود بر شما. همطور که آقای توس نجات هم در بخش اول این گفتگو اشاره کردن به حادثه هولناک انفجار در بندر بیروت در شهر لبنان، ما هم همدردی خودمون رو با آسیب دیدگان از این فاجعه و مردم خوب لبنان ابراز می‌داریم و اشاره می‌کنیم به پیام رهبر معظم انقلاب در پی فاجعه دردناک بندر بیروت، که ایشون فرمودن در فاجعه دردناک انفجار بندر بیروت که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم و خسارات شدید شده، با شهروندان عزیز لبنانی همدردیم و در کنار آنان هستیم. صبر در برابر این حادثه برگ زرینی از افتخارات لبنان خواهد بود. قلب ما با شماست. بر همه شما هموطنان خوبم، ساعت 7:31 دقیقه است. میخواییم سفر کنیم به استان لرستان و یک ترانه محلی لری تقدیم کنیم به شما هموطنان خوبم. درود باشه. مثبت‌اندیشی و افکار منفی هر دو به صورت مصری از فردی به فرد دیگه ای منتقل میشه. پس با دوستان و آشنایانی معاشرت کنیم که مثبت‌اندیش هستن تا حمایت و رغبتی رو که برای یک زندگی مثبت نیاز داریم به دست بیاریم. با مثبت اندیشیدن به اتفاقات زندگی میتونیم مهارت تاب‌آوری رو در خودمون تقویت کنیم و تحمل عبور از مصائب و مشکلات زندگی رو داشته باشیم. آقای دکتر مقدسی در بخش بعدی بیشتر با ما درباره این مهارت و ویژگی‌های اون صحبت می‌کنند.
شنوندگان و همراهان گرامی رادیو فرهنگ، علاقمندان به تاب‌آوری، علاقمندان به نگرش، روش و منش مثبت، همونطوری که اطلاع دارید شکرگزاری یکی از مؤلفه های روانشناسی مثبت هست و از قضا یکی از مؤلفه های پرجاذبه و خوشرنگ روانشناسی مثبت هست. خیلی هم در موردش گفته شده و خیلی هم در موردش باید گفته بشه. شکرگزاری در همه دوره های زندگی در همه سن و سالی جا برای بحث و گفتگو داره و این یک ویژگی و خصلتی است که ما میتونیم تمرینش بکنیم و تکرارش بکنیم تا انشالله به صورت یک خصلت و خصوصیت اخلاقی برای ما در واقع نهادینه بشه. شکرگزاری میتونه تاب‌آوری افراد رو افزایش بده، میتونه بستر رشد پس از آسیب باشه، میتونه تدارک ببینه رشد پس از سانحه و صدمه رو و در واقع کمک میکنه که ما با توان بیشتر و با انرژی و نگرش مثبت مسیر زندگیمون رو ادامه بدیم. اگرچه همه دوره‌های زندگی برخورداری از این نعمت و برخورداری از این خصلت اهمیت داره، اما واقعا شکرگزاری در دوران سالمندی میتونه بسیار کارساز باشه در حفظ سلامتی روحی و روانی و امروزه ثابت شده که شکرگزاری حتی در سلامتی جسمی هم واقعا مؤثر و کارساز هست. شکرگزاری میشه به دو شکل تو زندگی تجربهش کرد، عموما ما در این دو شکل میبینیمش. بعضی از شکرگزاری ها و سپاسگزاری ها موقعی اتفاق میفتن که ما یک اتفاق خوب و خوشایندی تو زندگیمون افتاده و به خاطر اون اتفاق خدا رو شکر میکنیم. در واقع لفظ عام این هستش که خب خدا رو شکر که اینجوری شد، خدا رو شکر که اینو به دست آوردیم، خدا رو شکر که اینو از دست ندادیم. و به هر حال اینا منبع بیرونی دارن، یعنی حتما ضرورت داره یه اتفاقی بیفته یا حتی در بعضی از موارد یه اتفاقی نیفته، یک نتیجه مطلوبی به دست بیاد یا یک نتیجه نامطلوبی به دست نیاد که ما خدا رو شکر بکنیم. اما بعضی از افراد هستند که انقدر شکر خدا رو گفتن و انقدر این خصوصیت و خصلت رو در خودشون تقویت و تمرین کردن که به صورت درونی و پایدار دیگه اصلا تا اسم فلانی میاد میگن اون آدم شکرگزاریه. دیگه ربطی به این نداره که چه اتفاقی تو زندگیش افتاده یا نیفتاده، اون زندگیش رو به شکرگزاری گره زده و این خصلت رو به صورت درونی و پایدار داره باهاش زندگی میکنه. دست بر قضا اینطور آدمایی توانایی زیست و زندگی مثبتشون خیلی بهتر از سایرینی هستش که منتظرن یه اتفاق خوبی بیفته بعد خدا رو شکر بکنن، به خاطر نفس به نفس، به خاطر کلمه به کلمه. از همراهی شما خدا رو شکر میکنیم انشالله تا فرصت و مجال دیگری. با ما همراه باشید، در صحت و سلامت باشید انشالله، به مهر پروردگار.
بله واقعا شنیدن صدای زیبایی هایی که در طبیعت موجوده آدم به بحث میاره. یکم گوش کنید، صدای باران، صدای چهچه پرندگان، صدای جاری شدن آب روزخانه و هر اون چی که در طبیعت موجوده چقدر به ما آرامش میده. کمی بیشتر به صدای طبیعت گوش کنیم و کمی بیشتر هوای زیبایی های طبیعت رو داشته باشیم. خدای شکر بابت این همه نعمت، بابت این همه زیبایی و بابت این همه آرامش. حالی که این همه زیبایی داره به ما آرامش میده و شادی و نشاط رو نصیب ما میکنه، شما به ما بگین که چقدر باید هوای طبیعت و محیط زیست رو داشته باشیم و طبیعت چه حق و حقوقی به گردن ما داره.
به نام خدا، سلام. درباره طبیعت، طبیعت یکی از نعمت‌های خداوند بزرگ است که ما هدیه کرده است. ما باید به طور کلی از طبیعت محافظت کنیم. طبیعت حق و حقوقی به گردن ما دارد و خیلی فایده وصول ما می‌رساند. به ما انرژی می‌دهد، اوقات فراغت ما می‌باشد و ما زیبایی طبیعت را می‌بینیم و از آلوده کردن طبیعت و آتش‌سوزی طبیعت و بریدن شاخه‌های بلوط در طبیعت جلوگیری کنیم. محافظت طبیعت سلامتی خود ما می باشد. در پناه ایزد منان باشید. پرگوشاد هستم از استان کرمانشاه، شهرستان گیلان غرب.
سلام. حق طبیعت اینه که هر روز درختان جلوی خانه یا مغازه خود را با آب دادن سیراب کنیم. محمد عطاری تهران.
خب چند تا پیامک هم بخونیم. شما شنوندگان عزیز که انقدر طرفدار طبیعت هستید برای ما پیامک دارید. نوشتن طبیعت بسیار زیباست، باید به فکر طبیعت باشیم. خانم زهرا کاظمی هم نوشتن طبیعت و سرسبز رو دوست دارم و فکر میکنم که باید خیلی مراقب طبیعت باشیم و به اون آسیب نرسونیم. از اشتهار دوستان البرز آقای نظامی پیامک دادم و نوشتن طبیعت با سخاوتی که داره هیچ وقت به ما فخر نمیفروشه، چون همه چیز رو بدون منت در اختیار ما قرار داده، پس وظیفه ما هم ادای دین به طبیعت و احترام به طبیعت. از آدم ها توی زندگی ما میتونن تاثیرگذار باشن و در سرنوشت ما دخیل باشن. وقتی که به سبک و سیاق زندگی و روش منش اونها دقت میکنیم، میبینیم که نکات بسیار ارزنده‌ای وجود داره که ما هم میتونیم از اونها درس بگیریم. در بخش یکی مثل شما، معین باتپا با شما درباره یکی از بزرگان مفاخر صحبت میکنن.
سلام، من معین باتپا در یکی مثل شمای امروز با استاد اکبر منانی.
اکبر منانی هستم. طبق شناسنامه متولد 1318 در بخش سیه اصفهان به دنیا اومدم. تا 18-19 سالگی در اونجا بودم. تحصیلاتم در اصفهان بود، در دبستان فردوسی 6 کلاس ابتدایی رو خوندم، 6 کلاس متوسطه رو در دبیرستانی که نوسازم بود به اسم دبیرستان هاتف. خب منم اون زمان هم تو ورزش بودم، هم به هر حال حدوداً از اون مدرسه آغاز کارای هنریم شروع شد.
اکبر منانی که از دوران مدرسه در نمایش و ورزش فعالیت داشت و حتی در روستاهای اصفهان هم نمایش‌های اجرا کرده بود، سال 39 دیپلم می‌گیره و به تهران میاد. در تئاتر نصر تعدادی هنرجو و هنرپیشه می‌خواستن که ایشون میره و آزمون میده. بعد از اون در دو نمایش هم بازی می‌کنه که آقای داریوش اسدزاده هم حضور داشت و به طور زنده از تلویزیون پخش شد.
یکی دو مورد برنامه‌های اجرا کردن در تئاتری که اون زمان داشت، سالن تئاتر بود. تو اون برنامه ها یه عده‌ای منو تشویق کردن که صدات خوبه، میتونی وارد بازار هنر بشی. به علت تشویق اینا در سال 39 بود اومدم تهران و عاشق رادیو شده بودم حقیقتش، و متاسفانه در هر قسمتی هم که امتحان میدادم تو رادیو رد میشدم. بالاخره رادیو که قبول شدم، خب خانواده خیلی موافق نبودن، برای اینکه اونام نمیدونستن، چون میگم ما در خانواده خوب مذهبی بودیم و اون زمانم هنر خیلی زیاد مورد نداشت. من خوشبختانه یه دایی داشتم خدا رحمت کنه، خیلی آدم روشنی بود، بچه‌هاش همه مهندس فلان، ایشون یه رادیو داشت و این آخری عشقش این بود که نهارش که میخورد زهرا بغلش این رادیو بود که من تازه رفته بودم اونجا. بعد رفته بود به پدر من گفته بود نه بیا افتخار کن پسرت صداش اینطوریه، این بعد حرف میزنه چیزی نیست. و پدر ما اول خیلی ناراحت بود از این که من وارد این حرفه، چون میگم چیزایی که گفته بودن یه عده خب رو دشمنی یا حالا رو هرچی مشکل ساز شده بود. بعد ایشون دیگه قبول کرد و باور کرد و بعد خوشبختانه دیگه کم کم به قول دایی امام گفت دوست داشت، خیلی دوست داشت.
آقای منانی در دانشگاه تهران کارگردانی قبول شد و با اکبر زنجانپور هم همکلاس بود، اما به خاطر اینکه در فیلم و سریال های زیادی حضور داشت مجبور میشه دانشگاه رو نیمه کار رها کنه.
مثلا شما همین زبل خان رو اگر فیلم اصلی شو ببینید اصلا هیچی نیست، یه میمون میکنی بر از این برای ما هیچی. من اتفاقی همینجوری گفتم این صدا نداره، چون ما میدونید باید ترجمه بشه، یه چیزی گفتاری باشه، خب صدا وقتی نداره ترجمه نداره. آقا یه کاریش بکن. من نگاه کردم این میپره این ور میپره این ور اینا. اولین چیزی که پیدا کردم خب ما میگیم یه دفعه یه شیر میاد، اینا از این آدم های چاخانی هستن که میگه من پلان میکنم، بعد همینجا به قول گلام شکست میخوره به جای اون پیروز بشه. توی چیز همینجوری گفتم یه گشتم فکر کردم یکی دو بار با یکی مشورت کردم دو گفتم اسمشو بذاریم زبل خان. همینجوری اصلا اسم زبل خان نیست، یه فیلم ما رو اروپای شرقی بود، اصلا معلومه بود چی بود، بچه بودیم، بعد کوچیک بودم، شیطونی میکردیم، مادرم ما رو یه گدایی میمد پشت در خونه، بعد میمد پشت در میگفتش که بدن در راهی رضای خودم من گردم من من این بینگه میکرد. مادر من از این میترسن، میگفت بشتی بودم بابا گدا اومده، ما از ترس میرفتیم قایم میشدیم زیر لحا. من زمانی که اینو دیدم دیدم خیلی قیافه این شبیه اونه، اونم یه آدم پیرمردی بود اینجوری این همین. من همینجوری اتفاقا این نبود، من گفتم دیگه کارش تموم بودم، بچه ها خندیدن، هی من یه تکرار کردم، انقدر اینه تکرار میکردم بچه ها بیشتر میخواه خوششون میاد. خب این چیزه رو آدم باید بگیره، میگن که یه چیزایی در درون آدم باید پیدا کنه اینه. خب من این تکرار کردم، بعد دیدم همه دوست دارن تعریف میکنم، باید آفرین خوب عجب تیپیه بگو، خب گرفت، بعدم گرفت.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. اینجا صبح وقت فرهنگه، میخواییم بریم به سراغ بخش بعدی. حتما شما هم سیر و سفری دارید در فضای مجازی و تازه های فضای مجازی رو دنبال میکنین. در بخش بعدی آقای توسی نژاد میخوان با شما همراه باشن در سفری به دنیای مجازی.
هشتگ فضای مجازی.
آقای توسی نژاد در بخش پایانی با شما همراهیم، بفهمید لطفا.
درود بر شما. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افسون خبر جانش فزون. خب فرارسیدن 17 مرداد روز خبرنگار رو جا داره به تمامی اهالی رسانه تبریک بگم و امیدوارم روزی برسه که چهره مظلومیت از چهره این حرفه برداشته شه. خب صحبت کردن در مورد این موضوع در این مقال متاسفانه نمیگنجه، اما همین بعد که خبرنگاری شغلیه که باید دردها و مهنتها رو شاهد باشی و اونها رو با جاری کردن قلم روی کاغذ به رشته تحریر در بری، بدون اینکه هیچ وقت اجازه داشته باشی و بتونی از مشکلات و مصائب این حرفه سخن بگی. البته این ویژگی کار در حوزه فرهنگ محسوب میشه.
بله، ما هم شما این روز رو تبریک میگیم، شده که همیشه موفق و معید باشید.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدید توی ایام شروع کرونا فضای مجازی به کمک همه مشاغل اومده. یکی از این حرف شغل خبرنگاری هست. حالا به بهانه رسیدن 17 مرداد روز خبرنگار مراسمی برگزار شده با عنوان رسانه و مسئولیت اجتماعی با نگاهی بر بحران کرونا. آقای محمد خدادی در این مراسم به روز خبرنگار تبریک گفتن به همه خبرنگارا و اشاره کردن که در روز در زمانی که شیوع کرونا رو مشاهده هستیم و بودیم هیچ رسانه‌ای تعطیل نشدن، بلکه فعالیتشون رو ادامه دادن و در حالی که شایعات بسیار زیاد بود رسانه‌ها تونستن این شایعات رو رفع کنن و همبستگی به جایی رسید که با اطلاع رسانی جاده‌های ایران رو با اغنا و تبیین بستن و در روز سیزده بدر مردم حتی به پارک‌ها هم نرفتن. بدون تعیین جریمه موفق شدیم پیام پزشکان رو از بستر رسانه انتقال بدیم که هیچ یک از این موارد با ضرب و زور انجام نشد، بلکه با قدرت خبرنگارا و قدرت رسانه این کار انجام شد. و اما خبر و موضوع بعدیمون در مورد برگزاری جشنواره هنرهای تجسمیه که گویا امسال به خاطر همین موضوع شیوع کرونا متفاوت برگزار میشه. دبیر 27مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان آقای رضوان صادق‌زاده گفتن برای دوره 27 مانند دوره‌های پیشین جلساتی رو با اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شدیم و که قرار شده فراخوان رو مانند هر سال آماده و منتشر کنیم.
درسته، خیلی متشکرم.
من بگم که 27مین جشنواره قرار 23 تا 28 شهریور در تهران برگزار
شد. سپاسگزارم آقای توسی نژاد، به شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
صبح به وقت فرهنگ.
خدمت شما عرض خواهم که با نزدیک شدن به ماه محرم و برگزاری مراسم عزاداری آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام و با توجه به شیوع بیماری کرونا قطعاً امسال سبک و سیاق عزاداری ها متفاوت خواهد بود. همکار خوبم رضا فراخی در بخش دیدگاه بیشتر به این موضوع پرداخته.
دیدگاه. هر سال با فرارسیدن روزهای پایانی ماه ذی‌الحجه بسیاری از علاقمندان و عاشقان اهل بیت در تب و تاب فراهم کردن مقدمات برگزاری ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان قرار می گیرند. اما امسال شرایط کمی فرق می کند. کرونا معادلات را تغییر داده و برخی نگران شیوع بیماری در هر گونه تجمعی هستند. همین مسئله سبب شده تا با واکنش‌های مختلفی برای برگزاری مراسم محرم در میان مدیران و مسئولان و کارشناسان کشور روبرو باشیم. در این میان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اینکه چه کسی در این باره مرجع تصمیم گیری است اخیراً این چنین گفتند:
من اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه در عزاداری‌ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مده ها، نوخان ها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن، یعنی ستاد ملی کرونا. اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست.
اما علاوه بر این صحبت ها، ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت پیرامون این موضوع این گونه میگوید: طبق دستورات اسلامی حفظ جان مسلمین از اوجب واجبات است. ضمن اینکه بزرگداشت و عزاداری امام حسین علیه السلام در خون تمام مردم چه شیعه، سنی و مسیحی است. ولی امسال شرط خاصی باید اعمال شود. وی همچنین می‌افزاید طبیعتاً عزاداری به سبک و سیاق و شکوه سالهای گذشته نخواهیم داشت و درباره عزاداری در بیرون از مساجد هم تصمیماتی گرفته شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور هم به تازگی با اشاره به اهمیت عزاداری ماه محرم عنوان می‌کند.
خب یه وقتی بود تو جامعه ما بحث بود که آقا سلامت یا اقتصاد، سلامت یا معیشت، نون یا جون. خب ما روشن کردن مردم ما که اصلا این دوگانگی غلطه، اصلا همچون دوگانگی ما ندیم. بله، هم جون هم نون هر دو، هم سلامت هم معیشت هر دو با هم. و ثابت کردن مردم، به خوبی ثابت کردن که نه، این دو باید در کنار هم باشه. حالا هر روزی ممکنه یه بحثی هم مطرح بشه، آقا محرم میرسیم، عزاداری یا سلامت؟ نه، هر دو، هم عزاداری امام حسین، هم توجه به پروتکل های بهداشتی. اینا مانعت الجمع نیست، اینا رو باید جمع کرد، در کنار هم قرار داد. بنابراین سوگواری حتما جلوگیری از شیوع این بیماری هم قطعا، هر دوش باید باشه در کنار هم، هیچ اشکالی هم نداره. ما ماه رمضان رو تجربه کردیم.
اما در همین باره اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عزاداری با رعایت پروتکل‌ها امکان پذیر است میگوید امسال شرایط خاصی در کشور وجود دارد. ستاد ملی کرونا وظیفه دارد دستورالعمل واضح و مشخصی برای برپای مراسم مذهبی در این دو ماه تهیه و ارائه کند و مردم قطعاً به پروتکل‌های بهداشتی توجه خواهند کرد. در کنار این صحبت‌ها، محمد مهدی برادران، مدیر عالی حرم رضوی هم خاطرنشان می‌کند که حضور یک نفر در فضای باز در مساحت 4 متر مربع، استفاده الزامی از ماسک، عدم حضور افراد مسن و بیمار در مراسم و همچنین ممنوعیت استفاده از تبل و استفاده از 1/4 ظرفیت محیط‌ها برای برگزاری مراسم از جمله مفاد پروتکل‌های بهداشتی ویژه برگزاری ماه محرم در حرم مطهر است. در این سو برخی چهره‌های پزشکی هم به برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم واکنشی متفاوت نشان دادند. آنچنان که مینو مهرز عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا در این باره تاکید دارد که همه تجمعات باید لغو شود. او می‌افزاید هر تجمعی باید کنترل شود و این استثنا ندارد. از تعطیلی حج تمتع بالاتر نداشتیم و دیدیم که زیارت خانه خدا هم به خاطر کرونا تعطیل شد. مینو مهرز همچنین اشاره می‌کند که هر جا هر دلیلی برای تجمع وجود دارد باید از آن جلوگیری کرد. حالا به نظر می‌رسد که برگزاری مراسم در محرم امسال موضوعی است که برای بسیاری از اقشار جامعه به دلیل عشق و ارادتی که به سرور و سالار شهیدان دارند حائز اهمیت است. غالب نظرات کارشناسان و مسئولان هم بر این مسئله تاکید دارد که می‌شود این مراسم را برگزار کرد، اما با رعایت پروتکل‌ها، ضمن اینکه نباید انتظار داشت که گستردگی برگزاری آن مانند سال‌های گذشته باشد.
متشکریم از همراهی شما این هفته. همکاران من در صبح وقت فرهنگ خدمتگزار شما بودند. نویسندگان شمین جمشیدی، مرجان رضاییان، هادی حوری، مهنوش محتشمی، در بخش ارتباطات فاطمه طاهری، هماهنگی سهیلا رضایی، صدا بردار زهره بیدکی و آیتم سازان علی جویا، رضا فرخی و معین باطپا، تهیه کننده پرویز جمالی و من هم گوینده برنامه نگین خواجه نصیر. آرزو میکنیم که پایان هفته بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشی. پیشاپیش فرستن عید قدیر خم رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم و بهترین ها رو آرزو میکنم برای همه شما شنوندگان محترم. مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. شاد باشید و سربلند. خداحافظ.